خب سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همچنین عزیزانی که از طریق اینترنت امروز همراه ما هستند. در ایام خیلی مبارکی به سر میبریم. همطور که میبینید شمعی که روشن شده بیانگر این هست که ما در ایامی که در تقویم کلیسایی بهش میگیم ایام ادونت یا ظهور خداوند به سر میبریم تا تولد مسیح که 25 دسامبر رو جشن میگیریم. چهار یک شنبه رو کلیسا در تفکر و تعمق در مورد تولد خداوند و عیسی مسیح اختصاص میده و امروز هم در واقع اولین یک شنبه ای هست که ما وارد این ایام میشیم. پیغامی که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد در مورد تولد مسیح هست، ولی از یک زاویه دیگه به موضوع تولد مسیح نگاه میکنیم. عیسی مسیح ظهور کرد تا امکان ظهور فرزندان خدا رو فراهم بکنه. خواهیم دید که چطور ظهور مسیح این امکان رو به وجود میاره که ما انسان‌هایی که خوانده شده بودیم که با خدا مشارکت داشته باشیم، به عنوان فرزندان، پسران و دختران خدا سلطنت بکنیم و جلال الهی رو تجربه بکنیم، این رو از دست دادیم، ولی چطور در ظهور مسیح امکان ظهور فرزندان خدا هم دوباره مهیا میشه و در نجاتی که در مسیح هست ما میتونیم دوباره در اون مقام شامخی قرار بگیریم که هدف از خلقت ما بود. و دو تا متن رو به طور خاص امروز بررسی خواهیم کرد. رومیان باب 8، آیاتی از رومیان باب 8 و آیاتی از عبرانیان باب 2. خب اول بریم سراغ رومیان باب 8. چند آیه رو من خدمتتون قرائت خواهم کرد. رومیان 8 18 تا 22 لطفاً به دقت به این آیات توجه بکنید، چون موعظه امروز ما در ارتباط با این آیات خواهد بود. رومیان 8 18 تا 22. در نظر من رنج‌های زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد هیچ است. زیرا خلقت با اشتیاق تمام در انتظار ظهور پسران خداست. زیرا خلقت تسلیم بطالت شد، نه به خواست خود بلکه به اراده او که آن را تسلیم کرد. با این امید که خود خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد. ما میدانیم که تمام خلقت تا همکنون از دردی همچون درد زایمان مینالد. خب چی میگه پولس اینجا؟ ما داریم آیات گنگ به نظر میاد، نامفهوم به نظر میاد. تمام خلقت داره آه میکشه. تمام خلقت اشتیاق داره که از این فساد و انحطاطی که درش هست آزاد بشه و تمام خلقت در انتظار ظهور پسران خداست یا دختران خداست، ظهور فرزندان خدا. تمام خلقت داره انتظار میکشه که فرزندان خدا ظهور کنه. یعنی چه؟ تمام این هستی، تمام کائنات، آنچه که خدا آفریده، یک اشتیاقی دارن. اولا خودشون وضعیت جالبی ندارن. کلام خدا صحبت میکنه که فساد، انحطاط و تباهی در این خلقت هست، که بله میتونیم ببینیم که هست، ولی انگار تمام این خلقت انتظار میکشه با اشتیاق. کمی پایین‌تر آیه 22 پولس میگه درد زایمان داره. درد زایمان درد بسیار شدیدی است. یک درد خیلی شدیدی داره از این وضعیت بیاد بیرون و در انتظار ظهور فرزندان خداست. این فرزندان خدا کیا هستن؟ یه سری مقدسینی هستن که بالای سرشون یک حاله نوره و یه روزی بعد ظاهرشن و به ما ربطی نداره؟ یا این آیات در مورد ما داره صحبت میکنه، در مورد نجات عظیمی که در مسیح فراهم شده و اگر رو تجربه کنیم انگار تمام خلقت در انتظار ظهور ماست. یعنی چی در انتظار ظهور ماست؟ میخوام یه مقدار این مفهوم رو باز بکنیم و این ما رو مستقیم میبره به تولد مسیح. با تولد مسیح اتفاقاتی شروع میشه و اتفاقاتی رقم میخوره که امکان ظهور فرزندان خدا رو فراهم میکنه. دوباره تکرار میکنم، با تولد مسیح امکاناتی به وجود میاد و رخدادهایی رقم میخوره، امکان ظهور فرزندان خدا رو که من و شما هستیم فراهم میکنه. امروز میخوام یه مقدار در مورد این موضوع صحبت کنیم. ما در ایام ظهور پسر خدا هستیم. عیسی مسیح ظاهر شد. پسر خدا در جسم ظاهر شد. ولی ظاهر شدن اون برای یک هدف بسیار عالی بود. برای این بود که پسران و دختران خدا هم ظهور کنند. حالا معنی این ظاهر شدن دختران و پسران خدا چیه؟ اینو میخوام یه مقدار امروز روش تفکر کنیم. در مورد ما داره صحبت میکنه. من و شمایی که اینجا الان در این ساختمان هستیم، شما عزیزان که روی صندلی‌ها نشستید، مسیح ظاهر شد و نجات او در بردارنده شرایطی است، اتفاقاتی رو رقم زد که باعث میشه امکان ظهور فرزندان خدا به وجود بیاد. میخوام یه مقدار در این مورد بیشتر صحبت کنیم. خب لازمه یه گریزی بزنیم به کتاب پیدایش. در کتاب پیدایش وقتی خدا انسان رو میآفرینه میبینیم در 6 روز موجودات مختلف رو میآفرینه، ولی در نقطه اوج خلقتش در روز ششم، در 5 روز موجودات مختلف، در روز ششم نقطه اوج اون خلقتش آفرینش انسان هست. موجودی که خدا میگه او را به صورت خودمون، به شباهت خودمون رو میآفرینیم. و در مورد موجودات دیگه فقط میگه خدا گفت و شد. خدا فقط میگه، کلامش رو اعلام میکنه و بعد ستارگان به وجود میان، ماه، خورشید، حیوانات، همه اینها به وجود میان. میگه و میشه. ولی تنها موجودی که خدا نمیگه که بشه، بلکه خودش مستقیم در خلقتش نقش داره، مستقیم درگیر میشه. انگار دستاشو، تمام وجودش درگیر خلقت این موجود میشه، انسان هست. در پیدایش 1:26 میگه انسان رو به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم. در مورد همه موجودات قبلی نمیگه بسازیم، میگه فقط خدا گفت و شد. خدا گفت که نور باشد و نور شد. خدا میگه و میشه. ولی در مورد انسان خیلی جالبه، میگه که انسان رو به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم. میخواد موجودی رو بسازه، چون شبیه خودشه، خیلی باید در ساختنش دقت به کار بره، مهارت به کار بره، خیلی مهمه، چون قرار موجودی به وجود بیاد که شبیه خود خداست. خدا داره یه چیز شبیه خودش میسازه، برای همین خودش باید دخالت کنه. میگه خودمون بسازیم. و بعد در 2:7 دوباره همین مفهوم رو کلام خدا بیشتر توضیح میده. آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید. انسان از خاک زمین سرشتن. باز اونجا خدا یک کاری میکنه. مثل موجودات دیگه نیست که بگه بشه. نه. اینجا عمیقا درگیر یه فرایندیه که فرایند خیلی خیلی مهمیه، چون قراری موجودی به وجود بیاد که شبیه خودشه. پس خدا حساسیت داره. خدا خیلی وسواس داره. یه موجودی رو میآفرینه شبیه خودشه. پس میگه آدم رو از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید، که حیاتی که در خود خداست، این حیات رو داره به انسان میده. پس یه موجود فوق العاده مهم داره اینجا شکل میگیره که صورت خدا رو داره. و بعد میخوانیم که وقتی که به وجود میاد این موجود انسان، خدا بهش میگه همه این موجودات رو که میبینی برش فرمان برانید، فرمان برانید، سلطنت کن. خب قبل از اون خود خداست که داره بر کل هستی سلطنت میکنه، ولی با به وجود اومدن این موجود انگار خدا یه قدم میره عقب‌تر و این موجود انگار میشه معاونش. میگه حالا تو بر اینها سلطنت کن، فرمان بران، بخشی از اون چی که وظیفه منه به تو میسپارم تو انجام بده و میتونی انجام بدی، چون به صورت من آفریده شدی. این قابلیت رو در تو گذاشتم که مثل من سلطنت کنی، فرمان برانی. پس خدا به انسان میگه که چیکار کن؟ این موجودات رو برشون فرمان بران، سلطنت کن. و جالبه که در 2:19 بعد خدا میگه که حالا بر این موجودات، در این حیوانات اسم بذار. جالبه آدم بر اونها اسم میذاره و میگه هر اسمی که گذاشت اسم اونها شد. این اسم گذاشتن فقط این نیست که یه اسم انسان گذاشت که بتونه صداشون بزنه. این اسم گذاشتن تعریف کردنه. داره انسان تعریف میکنه موجودات رو، حیوانات رو. بله یک اسمی روشون میگذاره، ولی در عهد عتیق اسم گذاشتن به معنای تعریف کردنه. داره تعریف میکنه موجودات رو. به یک معنا داره قابلیت انسان رو برای شناخت دنیا و تعریف دنیا نشون میده. علم، انسان موجودی است که علم رو به وجود میاره. یعنی میتونه جهان اطراف رو بشناسه و تعریف کنه. و انسان این قابلیت رو داره، چون به صورت خدا آفریده شده. و بر موجودات اسم میگذاره. قبلا خدا بر موجودات اسم میگذاشت، میگه خدا این رو نور نامید، خدا این رو آفتاب نامید، خدا مینامید. ولی باز موجودی آفریده که باز میگه خودت اسم بذار الان. خیلی جالبه. باز یعنی همین چیزه که ویژگی های خدا، صفات خداست، خدا تفویض میکنه به آدم، میگه تو بکن، تو اسم بذار. و انسان میگه هر اسمی که نهاد اسم اون موجودات شد. و بعد میگه که بیا کار این زمین رو بکن. کار کردن گاهی اوقات برای ما کلمه خیلی خوشایندی نیست. مثلا تو فرهنگ ما این مقدار کار کردن انگار یعنی زحمت کشیدن و بعد به جای نرسیدن. ولی در کتاب مقدس کار کردن یک معنای خیلی والا و متعالی داره. و در معنای عبری این کلمه تفسیر رو میخوندم، خیلی زیبا توضیح میداد. اینجا کار کردن در زبان عبری، یکی از معانیش در زبان عبری یعنی انجام چیزی که منو تبدیل به اون چیزی میکنه که براش آفریده شدم. یعنی وقتی انسان کار میکنه، این کار کردن که به معنای نگهداری از زمین، زراعت و رسیدگی به موجودات بود، کمک میکرد که انسان تبدیل به اون چیزی بشه که اصلا برای اون آفریده شده بود. به عبارت دیگر به خودشکوفایی میتونست برسه. کار انسان رو تبدیل به اون چیزی میکرد که براش اصلا آفریده شده. اون رو خودشکوفا میکرد. چیزی که در درونش بود از حالت بلقوه به بلفل در میآورد. پس میگه که کار زمین رو بکن، نه اینکه خرهمالی کن، عرق بریز. نه، این اتفاق بود که بعد از سقوط افتاد. کار برای انسان شد رنجاور، مشقت. قبل از اون کار لذت بود. قبل از اون کار یعنی آن چیزی رو انجام بده که تو رو کمک میکنه تبدیل به اون چیزی بشی که هدف آفرینش تو بود. و کار زمین رو انسان میکنه، پس یک مقام خیلی بالا داره همطور که میبینیم. بر موجودات اسم میگذاره، فرما میرانه، با خدا یک مشارکت مستقیم داره، صورت خدا رو داره، به شباهت خدا آفریده شده، یک مقام بسیار بسیار والا. در واقع یه جوری معاون خدا در روی زمین هست. و باز یک الهیدان معروف مسیحی انتی رای تصویر زیبایی رو به کار میبره. کلمه صورت در اینجا در واقع اینطور تعریفش میکنه، میگه در روم باستان امپراتور بر کل امپراتوری حکمرانی میکرد، هم به شدت ازش میترسیدن، بهش احترام میگذاشتن، ولی در شهرهای مختلف جایی که مجسمه امپراتور رو میذاشتن همه مردم حساب کار دستشون میومد. یعنی اینجا زیر حاکمیت امپراتوره و اون مجسمه نشان اقتدار امپراتور بود و به شباهت امپراتور مجسمه رو می‌ساختن. حالا هر امپراتوری که بود، مثلا چه می‌دونم جوستینیان بود، هر کس که بود، مجسمه‌ش رو در سنا، در مجلس اون شهر، در میدان اصلی اون شهر می‌ذاشتن. مردم که نگاه می‌کردن می‌گفتن آها، این در واقع مجسمه امپراتور، یعنی که او در اینجاست، قلمرو و حاکمیت رو در اینجا باید بر همه حاکم باشه. و اونجا نیز اون کلمه صورت رو در واقع وقتی که به کار میگیره که تو هندس، یعنی انسان نقش انگار اون مجسمه رو داشت، انگار انسان اون تمثاله بود، انسان اون تصویر بود که وقتی بهش نگاه میکردی میفهمی خدا کیه، خدا چجوریه. و خدا توسط این انسانی که داره بر خلقت خودش حکمرانی میکنه. یک چنین جایگاه بسیار رفیع انسان داشت و چون خدا انسان رو به صورت خودش آفریده بود، در انسان بی نهایت توانایی و قابلیت ها وجود داشت. الان هم وجود داره. انسان موجودی است که بی نهایت پتانسیل توش هست. بی نهایت قابلیت توش هست. چون به صورت خدا آفریده شده. به صورت خدایی که خدای بی نهایت عجیبی است. ولی این در کتاب پیدایش باب 3 میبینیم این انسان سقوط میکنه. به ضد این خدا عصیان میکنه. نافرمانی میکنه. و این سقوط باعث میشه که از خدا فاصله بگیره. باعث میشه که متاسفانه تا حدی اون شباهت خدا رو از دست بده. به صورت خدا آفریده شده بود، ولی تا حدی این صورت در او خدشه‌دار میشه و تمام اون جلال، کلمه جلال رو اینجا میتونیم به کار ببریم، یعنی تمام اون زیبایی ها، عظمت، قابلیت هایی که در خدا بود و خدا بخشیش رو در انسان گذاشته بود، انسان تا حدی اون از دست میده، اون جلال رو گم میکنه. اون عظمت خدا رو که در اون منعکس بود، جلال اگه اینجوری تعریف کنیم، عظمت خدا، اون عظمتی که در انسان منعکس بود، اون از دست میده، انسان اون جلال از دست میده و میشه تبدیل به یک موجودی که بعد از باغ عدم بره بیرون، با خدا رابطش قطع میشه و تاریکی برش متاسفانه حاکم میشه. البته سقوط باعث نمیشه که انسان صورت خدا رو کامل از دست بده. سقوط باعث نمیشه که انسان تمام اون قابلیت ها، استعداد و پتانسیل ها رو از دست بده، ولی بخش مهمیش رو از دست میده. و متاسفانه بخش مهمی از اون پتانسیل و توانایی و قدرت انسان که خود جلال خدا بود در واقع، وقتی که تاریکی برش حاکم میشه، گناه برش حاکم میشه، متاسفانه در مسیر بدی و شرارت قرار میگیره. آنچه که من در دنیای معاصر میبینیم نمونه روشنی از اون چیزی که دارم میگم. انسانی که خیلی باهوشه، انسانی که خیلی قابلیت ها داره، ولی خیلی از اوقات متاسفانه از این قابلیت ها و هوش و تواناییاش اینها رو در مسیر منفی و اشتباه به کار میبره. در کتاب پیدایش باب 11 آیه 6 وقتی که انسان ها برج بابل رو درست میکنن، میگه بیان برای خودمون اسمی پیدا کنیم. خدا کی؟ خدا رو بذاریم کنار، ما برای خودمون یه اسمی پیدا کنیم، شهرتی برای خودمون پیدا کنیم، خودمون باشیم. و میگه که اینک آنان، خدا میگه، میاد میبینه دارن برجی رو درست میکنن. ساختن این برج نمادی بود از عصیان به ضد خدا، نمادی بود از نگفتن به خدا، اینکه ما خودمون هستیم، تو کی هستی. و میگه که خدا وقتی اینو دید میگه اینک آنان قوم یگانند و ایشان را جملگی یک زبان است و این تازه آغاز کار آنهاست و دیگر هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان باز داشته نخواهد شد. این جمله خیلی مهمه. این تازه آغاز کار آنهاست و دیگر هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان باز داشته نخواهد شد. یعنی چون با هم متحدن هر کاری که بخوام میتونم بکنم و این قابلیتی است که انسان داره و برای همین خدا زبان اونها رو مختل میکنه. اون اتحادی که بینشون بود از بین میبره. یه زبانهای غیر وارد شد، اونها حرف هم دیگر رو نمیفهمیدن و متفرق شدن. بله، انسان موجودی است که اگر انسان با هم متحد باشن هر کاری رو میتونن بکنن و در دنیای معاصر باز ما میبینیم این انسانی موجود بسیار باهوش و توانمند رو که به صورت خدا آفریده شده خیلی از اوقات داره این قابلیت‌ها و توانمندی‌هاشون در مسیر درست به کار می‌بره، گاهی در مسیر منفی به کار می‌بره. ما امروز پدیده هوش مصنوعی رو داریم، خیلی پدیده عجیب و غریبیه. انسان به وجودش آورده، تکنولوژی پردازش اطلاعات، کامپیوتر، اینترنت، همه اینایی داره رشد می‌کنه و امروز ما پدیده هوش مصنوعی رو داریم. خیلی پدیده جالبیه، می‌تونه خیلی کارا رو انجام بده. در پزشکی چه کارهای عجیب و غریبی رو میتونه انجام بده؟ قبلا برای اینکه بتونن یک مولکول پروتئین رو اجزاش رو تجزیه تحلیل کنن، تشخیص بدن و بعد بر اساس آنچه که تشخیص دادن دارویی رو تجویز کنن. مثلا در مورد سرطان ها خیلی مهمه ما بدونیم که چه پروتئین هایی اونجا درگیر هستن. خب یک دانشجوی دکتر بیولوژی 7-8 سال بعد تحقیق میکرد که ساختار یک مولکول پروتئین رو تجزیه تحلیل کنه، در بیاره، بکنه پاینامه دکتر. بعد از 7-8 سال بعد میگفت خب چون این ساختار رو داره، این دارو رو به کار ببریم میتونه کمک کنه به درمان این بیماری، به درمان اون بیماری. 7-8 سال حداقل زمان میبرد برای یک دانشجوی دکترای زیست شناسی. ولی امروزه با ظهور هوش مصنوعی منابع پزشکی به ما میگن که این اتفاق در چند هفته میفته. یعنی هوش مصنوعی مرتب میتونه این الگویی که حاکم هست بر رفتار اون پروتئین خاص و اجزای تشکیل دهندهش تحلیل کنه و در عرض چند هفته، اون چیزی که چند سال طول میکشید، براش دارویی رو بعد پیشنهاد بکنه. اول تشخیص بدیم پروتئین چیه، بعد دارویی رو. و خیلی خیلی اتفاقات عجیب دیگه که هوش مصنوعی میتونه انجام بده. این یه نمونه کوچیک از توانایی انسانه که اون چیزی که در مغز خودش هست، یه چیزی شبیه مغز خودش، باز شبیه مغز خودش نه، یه نمونه خیلی ساده از مغز خودش و ساختش هوش مصنوعی. ببینید چه کارایی میتونه بکنه. و مغز انسان خودش یک پدیده خیلی عجیب و غریبه. میگن در علم نوروبیولوژی، در دانش بررسی مغز و سیستم عصبی ما، میگن که مغز انسان 2.5 میلیون گیگابایت ظرفیت جا دادن اطلاعات درش هست. 2.5 میلیون گیگابایت یعنی چی؟ این عدد برای ما الان معنی نداره، فقط یکی دوتا مثال بیارم متوجه بشید یعنی چی مغز انسان 2.5 میلیون گیگابایت ظرفیت داره. میگن بزرگترین کامپیوترها اون هاردشون 10,000 گیگابایت بیشتر جا نمیگیره. یک کامپیوتر خیلی بزرگ که خیلی میشه توش اطلاعات ریخت، 10,000 گیگابایت توش اطلاعات جا میگیره. مغز انسان چقدر بود؟ 2.5 میلیون گیگابایت. تمام کنگره ملی آمریکا که بزرگترین کتابخونه دنیاست، 167 میلیون کتاب، نشریه، فیلم، عکس درش وجود داره. خیلی بود. تقریباً هر کتابی رو بخواید اونجا هست. بیشتر 450 زبان کتاب و نشریه در اونجا هست. 167 میلیون کتاب و مجله و فیلم و اسناد درش هست. کل کتابخونه ملی آمریکا 3 میلیون گیگابایت ظرفیتش. تمام اطلاعات رو که خب تبدیل گیگابایت کنی میشه 3 میلیون گیگابایت. مغز انسان چقدر ظرفیت داشت؟ 2.5. میگن آقای آلبرت اینشتین که خیلی خیلی باهوش بود، نابغه بود، میخوند، میگن که ایشون تمام مغزش رو اگر استفاده کرده باشه در طول زندگیش، و خیلی هم آدم دانشمندی بود، 7% این 2.5 گیگابایت رو میگن احتمالاً استفاده کرده. 7%ش. یعنی ایشون هم نتونست 100% استفاده کنه. یعنی ما خیلی از ماها از این مغزی که اینقدر ظرفیت داره تقریباً آکمن میذاریم میریم از این دنیا. نه؟ خیلی خیلی پرش نمی‌کنیم. خیلی استفاده نمی‌کنیم. خدا گذاشته که تا 2.5 میلیون گیگابایت توش اطلاعات پر کنیم. حالا هم عمرمون کمه، هم مشغولیت‌های دیگه داریم، سریال و سینما و این برون ور اینا نمیشه، وقت نمی‌کنه. ولی منظورم از این صحبت‌ها چیه؟ عجب ظرفیتی، عجب توانمندی، عجب قابلیتی. این انسان میتونه اتم رو بشکافه ازش انرژی تولید کنه که وحشتناکه. یک اتم رو وقتی انسان بشکافه ببینید چه انرژی به وجود میاد. با شکافت اتم انسان میتونه انرژی تولید بکنه، گرما، برق و پزشکی هسته‌ای رو ازش استفاده کنه. ولی جالبه این انسانی که این همه توانایی داره متاسفانه همین تواناییشو در مسیر خوب استفاده میکنه، هم در مسیر بد. موجود پرجلالیه، نه؟ موجود عجیب و غریبیه. ولی به خاطر گناه و شرارت این توانایش رو گویا در مسیر بعد استفاده میکنه. همین هوش مصنوعی رو چین میدونین چیکار کرده؟ در چین در تمام خیابونا تعداد زیادی دوربین هست و تکنولوژی هوش مصنوعی. یه آدمی در چین از خونش میاد بیرون، مرتب دوربینا دارن ازش فیلم میگیرن. کجا رفت امروز، چه خریدایی کرد، پیش کی رفت و تا آخر شب اگه یک الگوی رفتاری مشکوک داشته باشه، سریع داره پلیس میفهمه میره سراغش. با فلان ناراضی حرف زدی، با فلان آدم صحبت کردی، رفتی فلان کتابخونه، کتابو نگاه کردی که کتاب مشکوکیه. یعنی برای 1,200,000,000 مردم چین، دولت چین با تکنولوژی هوش مصنوعی تقریبا همه مردم رو میتونه کنترل کنه. این هوش مصنوعی چیز بدی نبود، ولی انسان میتونه ازش استفاده کنه برای چیزای منفی، مثل یه دولت استبدادی که مردم خودش رو کنترل کنه. یا همین انرژی هسته‌ای میشه ازش برای تولید برق و انرژی و پزشکی استفاده کرد، میشه ازش بمب اتم درست کرد. میگن در حال حاضر ما 12,500 تا کلاهک هسته‌ای در دنیا 12,500 تا کلاهک هسته‌ای آمریکا، روسیه، چین و کشورهای دیگه دارن و برای نابودی کل دنیا 500 تاش کافیه. 500 تاش کافیه که کل جهان ما رو چیکار کنه؟ تبدیل به پودر کنه. ولی چند تا درست کردن؟ 12,500 تا، یعنی تقریبا 24 برابر اون چیزی که برای نابودی جهان لازمه. برای محکم کاری هم درست کردن، یه موقع کم داره. خب انسان همچین موجودیه، پس خیلی کارا میتونه بکنه، ولی این کارهایی که میکنه خیلیش در مسیر نابودی و خرابیه، در مسیر آسیب زدن به خودش و هستیه. میتونه همین الان یه دیوونه توی زیر دریای هستی یه دکمه رو فشار بده و چند تا از این موشک رو بزنه اینور اونور، خب کل هستی ممکنه، تمام کره زمین ممکنه دچار خطر بشه. یعنی موجودی که به صورت خدا آفریده شده بود، این همه توانایی داشت و الانم داره، متأسفانه به طرف تاریکی میره و میتونه خودش رو هستی رو نابود کنه، ولی خدا این موجود رو فراموش نمی‌کنه. خبر خوش انجیل اینه، خدا این موجود رو فراموش نمی‌کنه و میخواد که دوباره برش گردونه به اون مقام و جایگاه اولیه. یادتونه چه مقام و جایگاهی بود؟ برای این جهان فرمان بران، برای این حیوانات اسم بگذار. خیلی جایگاه عالی بود، با خدا مشارکت دائم، جلال خدا رو بعد منعکس می‌کرد. خدا میخواد دوباره اون رو برگردونه به این جایگاه عالی و مقام شامخ. و برای همین چطور این اتفاق میفته؟ باز بریم رومیان باب 8 آیات بعدی، رومیان 8:29-30. چجوری اتفاق میفته؟ پس دیدیم تمام خلقت اشتیاق داره برای ظهور فرزندان خدا، یعنی دوباره این موجوداتی که چقدر عالی بودن ولی خراب کردن افتادن، خدا میخواد دوباره احیاشون کنه، دوباره در اون جایگاه اولیه‌شون قرار بده و تمام خلقت اشتیاق داره که دوباره ببینه خدا اینا رو برگردونه به جایگاه اولش، به مقام شامخش. اشتیاق داره خلقت. و وقتی به اون مقام برگشتن، فقط خودشون منتفع نمیشن ها، خلقت هم از اون انحطاط و فساد آزاد میشه. این اتفاقی نیست که فقط برای موجودات میفته، خودشون حالشون خوب میشه، برمیگردن به جایگاه اولیه‌شون. کل خلقت هم چی میشه؟ دوباره احیا میشه. یعنی احیای انسان به معنای احیای خلقت هم هست، خلقتی که خودش دچار انحطاط و فساد بود. خب نگاه کنیم چی میگه رومیان باب 8، زیرا آنها که از پیش شناخت ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. آنها را از پیش معین فرمود همچنین فراخواند، و آنها را که فراخواند همچنین پارسا شمرد، آنها را که پارسا شمرد همچنین جلال بخشید. یعنی چی این آیات؟ عزیزان چی میفهمیم از این آیات؟ خدا دوباره میخواد انسان رو به اون جایگاه اولی برگردونه، ولی برای اینکه این کارو انجام بده پسرش عیسی مسیح رو میفرسته که صورت کامل او رو داره، جلال کامل او رو داره. و کار مسیح اینه که انسان رو دوباره برگردونه به اون جایگاه اولی. برای اینکه ما بفهمیم یعنی چی اون جایگاه اولی چی بود، کافی به عیسی مسیح نگاه کنیم. یعنی اون چیزی که خودش هست، انسان قرار مثل مسیح بشه. انسانی که مثل مسیح بشه یعنی برگشته به اون جایگاه اولیه که خدا برای خلقت انسان مد نظر داشت. دوباره تکرار میکنم، وقتی ما به مسیح نگاه میکنیم یعنی اون جلالی رو میبینیم که هدف اولی خود از خلقت انسان بود، و دوباره خدا میخواد انسان برگرده به اون وضعیت. و وقتی به مسیح نگاه میکنیم، خدا میگه میخوام اینجوری باشید، ولی نمیتونید، متاسفانه خودتون نمیتونید، ولی من پسرمو میفرستم که پسر من کاری بکنه که شما دوباره برگردید به اون جایگاه شامخ قبلی، جایگاهی که تمام خلقت داره نگاه میکنه کی اینا میان دوباره، پسران ظهور جلال پسران خدا میخواد این اتفاق بیفته. ولی اینجا خدا از پیش اینو معین فرموده، یعنی خدا وقتی این اتفاق افتاد اصلا پیش از بنیاد عالم برای ما همچین جایگاهی در نظر داشت، ولی ما سقوط کردیم، خراب کردیم، حالا خدا دوباره ما رو بلند میکنه، میگه ایشان از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، یعنی چی؟ یعنی خدا ما رو از پیش، من و شما رو، ما مایانی که فرزندان او هستیم، از پیش معین کرده که به شکل کی در بیای؟ عیسی مسیح. خیلی مقام شما میخواد، خیلی دعوت بزرگی. از پیش ما رو معین فرمود، نه اینکه ما خودمون تصمیم گرفتیم. خدا گفت این مثل که خوشش میاد از این نقشه، این که مثل که راضیه، پس منم باش همکاری کنم. نه، اصلا خودش این تصمیم گرفته، حالا ما بعد فقط به این تصمیم لبیک بگیم، بله بگیم. از پیش ما رو معین فرمود تا به صورت پسرش دریایند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. خیلی آیه قشنگه، فرزند ارشد از برادران بسیار. او برادر ارشد ما، خواهر برادرشیم. او فرزند ارشد ما، خواهر برادرشیم. و آنها را که از پیش معین فرمود همچنین فرا خواند، معین میکنه و میخوانه. وقتی خدا میخوانه یعنی اونجا که اتفاق شروع میشه. اینجوری خواندن نیست فقط بگه و هیچ اتفاق نیفته. خواندن خدا یعنی قدرت او جاری میشه، یعنی دست او دراز میشه، یعنی اونجا اتفاقاتی میفته. آن را که فراخواند همچنین پارسا شمرد، آن را که پارسا شمرد همچنین جلال بخشید. ما با قسمت آخر خیلی کار داریم. جلال بخشید. جلال بخشید یعنی چی؟ یعنی اون عظمتی رو که از اول خلقت به انسان داده بود دوباره اینها رو احیا کرد. و اونها دوباره شبیه کی شدن؟ عیسی مسیح شدن. بریم سراغ عبرانیان. اینم یه متن دیگه‌ای که به ما کمک می‌کنه بفهمیم یعنی چی انسان دوباره به اون جایگاه اولیه پرجلالش برمیگرده و نقش عیسی مسیح در این وسط چی بود. خب عبرانیان باب 2. خب آیه 5-9 خیلی قشنگه. میگه اون جهان آینده رو که از آن سخن میگوییم زیر فرمان فرشتگان قرار نداد، اما شخصی در جای شهادت گفته است انسان چیز که در اندیشش باشی، بنی آدم که به روی بنمایی، او را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی، تاج جلال و اکرام رو بر سرش نهادی. این هم روایت خلقت رو داره میگه. انسان رو آفرید، یه ذره پایین‌تر از فرشتگان رو قرار داد. حالا تو بعضی ترجمه‌ها اینطور ترجمه شده این مزمور، و بعضی مفسرین عهد عتیق اینطور باور دارن زبان عبری که او رو اندکی کمتر از خدا ساختی. این کلمه رو فرشتگان ترجمه نمی‌کنن، خدا ترجمه می‌کنه. او رو اندکی کمتر از خدا ساختی. انسان رو اندکی کمتر از خودش ساخت و تاج جلال و اکرام بر سرش نهادی، همه چیز زیر پایهای او نهادی. همه چیز زیر پای او نهادی. این در مورد انسانه. انسان منتها قبل از سقوط، نه بعد از سقوط. بعد از سقوط همین رو ازش گرفته شد. و حالا با اومدن عیسی مسیح میگه الان ما نمیبینیم که انسان تاج اکرام و جلال بر سرش باشه. بله نمیبینیم چون سقوط کرد. ولی با اومدن عیسی مسیح این امکان به وجود میاد که دوباره انسان احیا بشه و در اون مقام شامل قرار بگیره. آیه 9 اگه نگاه کنیم با هم دیگه اینطور میگه: اما عیسی را میبینیم که اندک زمانی پایین تر از فرشتگان قرار گیره، ولی اکنون تاج جلال و اکرام بر سرش نهاده شده است. چرا که از رنج مرگ گذشت تا بر حسب فیض خدا بر همه تب مرگ را بچشد. با عیسی قرار دوباره اون نقش اولی خدا برای خلقت انجام بشه. با عیسی قرار دوباره انسان در اون جلال اولیه قرار بگیره. برای همین تولد مسیح اینقدر مهم هست. وقتی در مورد تولد مسیح صحبت میکنیم یعنی به جریان افتادن فرایندی که دوباره ما رو به اون مقام شامخ میرسونه. خب اینجا آیه 11 آیه اجازه بدید 14 رو نگاه کنیم. از اونجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارن، اون نیز در اینها سهیم شد. از اونجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارن، اون نیز در اینها سهیم شد. این یعنی چی؟ تجسم عیسی مسیح. فرزندان در جسم و خون قرار دارند، اون نیز در اینها سهیم شد. برای اینکه این اتفاق بیفته، این اتفاق پرجلال، او باید در جسم و خون سهیم میشد. اون نیز باید میومد یکی از ماها میشد، عین ما میشد، عینم مثل ما تا ما اسم مثل او شویم. او بعد کاملا مثل ما میشد تا ما دقیقاً شبیه او بشیم. یکی از پدران کلیسا، الایداران کلیسا، آنسل در قرن 10 خیلی زیبا میگه، میگه خدا انسان شد تا انسان دوباره صورت خدا رو پیدا کنه، تا انسان دوباره صورت خدا رو پیدا کنه و شبیه خدا بشه. انسان، خدا انسان شد تا انسان دوباره شبیه خدا بشه. و مسیح با زندگیش، خدمتش، کارش کاری کرد که ما بتونیم دوباره به اون وضعیت پرجلال برگردیم. چه کارایی کرد؟ آیه 10 به جا بود که خدا همه چیز برای او به واسطه وجود دارد، برای اینکه پسران بسیار را به جلال برساند. این آیه خیلی قشنگه. برای اینکه پسران بسیار را به جلال برساند. نگاه بکنید. عبرانیان 2:10. این آیه را اگه متوجه بشیم دقیقاً داره در مورد رومیان باب 8 صحبت می‌کنه. به جا بود. خدا که همه چیز را برای به واسطه وجود دارد، برای اینکه فرزندان بسیار به جا، پسران که اینجا میگه منظور پسران دختر است. اینجا در زبان اون زمان استفاده از به اصطلاح بیشتر حالتهای مذکر رواج داشت، ولی منظور پسران و دختران. پسران بسیار و دختران بسیار به جلال برساند، برای اینکه این کارو بکنه البته رنج میکشید. رنج مسیح صحبت میکنه که صلیب او هست، ولی او قرار بود که فرزندان بسیار به جلال برساند. و بعد در آیه 14، از آنجا که فرزندان از جسم خون برخوردن، اونیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر بکشد. او باید میمرد تا ابلیس و شیطان رو که صاحب قدرت مرگ بود به زیر بکشه و قدرت مرگ رو در هم بشکنه. و در واقع در اینجا دو تا اتفاق باید بیفته برای اینکه ما به اون جایگاه اولیه برسیم. دو تا اتفاق باید بیفته که به جایگاه اولیه برسیم. اول باید پارسا و مقدس بشیم ما، که در آیه 10 به بعد در موردش صحبت میکنه، آیه 11، زیرا اون که مقدس میسازد و آنان که مقدس میشوند همه از یک تبارند، همه از یک تبارند. آن که مقدس میسازد و مقدس میشوند همه از یک تبارند. مسیح انسان شد و با انسان شدنش امکان مقدس بودن ما رو فراهم ساخت. پس ما باید مقدس میشدیم، از گناه آزاد میشدیم، عامل گناه باید برداشته میشد و عامل مرگ باید برداشته میشد. در تجسم مسیح این دو تا اتفاق میفته. او جسم خون میپوشه و بعد با صلیبش و رستاخیزش از مردگان این امکان رو به وجود میاره تا قدرت گناه در زندگی ما در هم شکسته بشه و قدرت مرگ در هم شکسته بشه. وقتی که قدرت گناه و مرگ در زندگی ما شکسته میشه، ما میتونیم در جایگاهی قرار بگیریم که دوباره این جلالی که داره از صحبتشو میکنه در ما احیا بشه. دوباره ما در اون جایگاه شامخ و پرجلال قرار بگیریم. خب پس عبرانیان باب 2 مکانیزمی رو که خدا به کار میبره برای اینکه دوباره ما رو برگردونه به اون جایگاه شامخ توضیح میده. مسیح انسان میشه، جسم میپوشه، در جسم و خون شریک میشه، ما رو مقدس میگردونه، رئیس قدرت موت یعنی شیطان رو شکست میده وقتی خودش میمیره. با مرگ خودش بر صلیب قدرت شیطان در هم شکسته میشه و این چیزایی که پس دور دست و پای ما پیچیده شده بود، ما رو اسیر میساخت، قدرتشون رو از دست میدن و ما بتونیم در اون آزادی پرجلال وارد بشیم. بریم دوباره سراغ رومیان باب 8. رومیان باب 8 آیات 18 تا 22. اینجا کلمه ای بود که ما خوندیم، شاید زیاد روشن نبود. میگه که با این امید که خود خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهیم شد. این آزادی پرجلال چیه؟ ما الان آزادی پرجلال رو داریم؟ نداریم. تا حدی داریم، ما از گناه آزاد شدیم، ولی هنوزم تا زمانی که در بدن و در این جسم هستیم مریض میشیم، بیمار میشیم، گاهی اوقات دوباره اسیر گناه میشیم و مرگ در زندگی ما وجود داره. ولی زمانی میاد که وقتی عیسی مسیح برگرده ما رو نزد خودش با سما میبره، با اومدن مسیح بدنهای ما تبدیل میشه، زیر رو میشه به شباهت بدن پرجلال خودش. در فیلیپیان باب 4 آیه آخر، باب 3 آیه آخر اینو میگه، با آمدن او بدنهای ما رو به شباهت بدن پرجلال خودش تبدیل خواهد کرد. پس اونجا که اتفاق میفته، بدنهای ما تبدیل میشه و آنچه که در نجات مسیح بر ما فراهم شده، یعنی آزادی کامل از گناه، آزادی کامل از مرگ، فساد، تباهی، همین چیزهایی که نتیجه سقوط بود، کاملا برداشته میشه. این آزادی پرجلال فرزندان خداست. زمانی خواهد رسید که نه بیماری، نه مرگ، نه ضعف، نه خستگی، هیچ چیز دیگه ما رو عذیت نخواهد کرد زمانی که عیسی مسیح برگرد. حتی ما در این فرایند هستیم، ما این فرایند شروع شده، همین الان هم ما داریم رها از گناه زندگی میکنیم، یا فیضی رو یافتیم که گناه دیگه در زندگی ما حاکم و غالب نباشه، وارد این فرایند شدیم. این خودش فرایند همون جلال یافتنه، منتها این فرایند جلال یافتن یه جا به اوج میرسه در زمان بازگشت عیسی مسیح. این آزادی پرجلال فرزندان خداست و خیلی جالبه، میگه خود خلقت هم در این آزادی پرجلال فرزند خدا سهیم خواهد شد. خلقت هم سهیم میشه. این وقتی عیسی مسیح بیاد، ما انسان‌ها در اون آزادی پرجلال قرار میگیریم و خلقت هم در این آزادی پرجلال قرار میگیره. چون بین خلقت و انسان یک رابطه تنگاتنگ وجود داره. در کتاب، چون خدا وقتی این خلقت آفرید، همه چیز رو زیر پای انسان نهاد دیگه. انسان برش حاکم ساخت. انگار انسان شد همه کار این خلقت. وقتی انسان سقوط میکنه، یادتون از در خلقت چه اتفاقی میفته؟ خلقت هم دوچار فساد و تباهی میشه. خدا میگه که به سبب تو زمین ملعون گشت. با سقوط انسان خلقت هم سقوط میکنه. و با احیای انسان خلقت هم چی میشه؟ احیا میشه. وقتی که ما در آزادی پرجلال قرار میگیریم، تمام خلقت هم که همکنون از دردی همچون درد زایما مینالد، سهیم میشه در این آزادی پرجلال. سهیم میشه در این آزادی پرجلال. یعنی در خلقت هم فساد، تباهی، مرگ و چیزی که الان داریم میبینیم وجود نخواهد داشت. برای همینه خلقت مشتاقانه منتظره که کی پسران خدا ظهور خواهند کرد. تمام خلقت در انتظار ظهور فرزندان خداست، در انتظار ظهور جلال فرزندان خداست. این اتفاقی است که با آمدن عیسی مسیح میفته. ولی همین الان این اتفاق جریان دارد. همین الان ما داریم نجات رو تجربه میکنیم. همین الان داریم حضور خدا رو تجربه میکنیم. همین الان آزادی از گناه رو تجربه میکنیم. این جلال رو در زندگی خودمون تجربه میکنیم. در دوم قرنتیان 3:18 میگه همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه مینگریم، از جلال تا به جلال به همان صورت تبدیل میشویم. خیلی جالبه. همین الان در مشارکت با خدا، وقتی که چهره او را با چهره بی‌نقاب نگاه میکنیم، پولس اینو میگه در دوم قرنتیان 3:18 همین الان تبدیل میشیم، عوض میشیم. همین الان این فرایند جلال یافتن شروع شده. منتها تا یه حدی بیشتر جلو نمیره، تا زمانی که ما در مسیح میخوابیم، چشمانو میبندیم و تا زمانی که مسیح برمیگرده. با بازگشت عیسی مسیح ما تبدیل میشیم. و اون لحظه ایست که در واقع همون چی که در رومیان 8:19 میگه زیرا خلقت با اشتیاق تمام در انتظار ظهور پسران خداست یا دختران خداست. تمام خلقت با اشتیاق تمام در انتظار ظهور فرزندان خداست. در انتظارشه. چون اونا که ظاهر بشن از فساد رهایی پیدا کنن، در وضعیت پرجلال قرار بگیرن، خلقت هم تبدیل میشه. و این اتفاقی است که با تولد عیسی مسیح شروع میشه. نقطه شروع این فرایند تولد عیسی مسیح است. روزی که داریم این روزا فکر میکنیم در موردش، داریم جشن میگیریم. او در جسم خون شریک شد. او آمد تا فرزندان بسیار رو وارد جلال بکنه. او آمد تا فرزندان بسیار رو مطابق عبرانیان که خوندیم، تا فرزندان بسیار رو وارد جلال بگردند. از اون گاهی که در مورد نجات نگاهمون خیلی کوتاه نظرانه است، خیلی سطحی، خیلی قشریه. آقا عیسی مسیح ما رو آوردیم، گناهان ما فقط پاک شد. عیسی مسیح ما رو آوردیم، میریم کلیسا زندگی پاکی داریم. خدا رو شکر اینا همش هست. ولی این پکیج خیلی عالی‌تر از اون چیزی که ما بتونیم تصور کنیم. تجربه نجات بسیار پرجلال‌تر از چیزی که بتونیم تصور کنیم. این نجات یعنی خدا ما رو احیا می‌کنه در اون شرایط پرجلالی که قبل از خلقت داشتیم و خیلی بیشتر از اون، خیلی بیشتر از اون. و اون چیزی که هدف او از خلقت ما بود تحقق پیدا میکنه. آنچه که هدف او از خلقت ما بود تحقق پیدا میکنه. برای همین رومیان میگه تمام خلقت اشتیاق داره برای این زمان. در زمانی که در میگه با اشتیاق تمام در انتظار ظهور فرزندان خداست. با اشتیاق تمام در انتظار ظهور فرزندان خداست که من و شما هستیم. این نقشه عالی خدا برای نجات ماست. نجات ما اگر خوب بفهمیمش اتفاقی است که در کل کائنات تحول ایجاد میکنه. نه فقط خود ما بدنهای جلالی یافته خواهیم داشت مثل بدن پرجلال عیسی مسیح، بلکه کل کائنات تبدیل میشه، کل هستی تبدیل میشه. یعنی که تمام خلقت در انتظار ظهور فرزندان خداست. یا هللویا نمیخوام بگیم؟ هللویا. عجب عجب چه نقشه پرجلالی. و بازیگران اصلی نقشه من و شما هستیم. بازیگران اصلی این نقشه عالی من و شما هستیم. قراره با تبدیل ما، وقتی که ما به اون فرزندان جلال ظاهر بشیم، وقتی که ظاهر بشیم اون زمان، تمام خلقت هم زیر رو بشه. خیلی چشم انداز پرجلالی است، خیلی چشم انداز پرجلالی است. و با این آیه به پایان میرسونم از کلیسیان باب سوم. خیلی زیبا پولس رسول این حقیقت رو به یه شکل دیگه بیان میکنه. با این آیه تمام میکنم. به ایمانداران کلیسی میگه پس چون با مسیح برخیزانده شده اید، کلیسیان 3:1 آنچه را که در بالاست بجویید، آنچه که مسیح به دست راست خدا نشسته است. با آنچه در بالاست بیاندیشید، نه با آنچه بر زمین است، زیرا مردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. چون مسیح که زندگی شماست ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. این آیه آخر اینجوری جنبندی موعظه امروز ماست. چون مسیح که زندگی شما ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. وقتی مسیح ظهور کنه، ما هم با مسیح در جلال ظاهر خواهیم شد. این همون ظاهر شدن است که رومیان داره میگه که تمام خلقت با اشتیاق در انتظار ظهور فرزندان خداست، در انتظار ظهور پرجلال فرزندان خداست. ظهور پرجلال، نه فقط ظهورشون، ظهور پرجلال. و اینجا در مورد این ظهور داره صحبت میکنه دوباره. کولوسیان 3:4، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. چه چشمانداز پرجلالی! این نقشه عالی خدا برای من و شماست، برای تک تک ما، از ضعیف‌ترین ایماندار گرفته تا قوی‌ترین. این نقشه خداست. ایماندار ضعیف نداریم. هر ایمانداری قراره با مسیح در جلال ظاهر شه. اگر هر ایمانداری در مورد خودش اینجوری فکر کنه، یه جور دیگه زندگی خواهد کرد، یه جور دیگه به خودش نگاه خواهد کرد، یه جور دیگه عظمت نجات خدا رو خواهد فهمید و او را حمد و تسبیح خواهد کرد. گاهی اوقات برای ما نجات یعنی خدا من نونی بده، یه آبی بده، یه زندگی داشته باشیم، کسی اذیتمون نکنه تو بریم آسمان. نه، این نیست. نه، این نیست. ما قراره با مسیح در جلال ظاهر بشیم. و همین الان جلال خدا میخواد در زندگی ما ظاهر بشه. این حالا بحث دیگه است. همین جلالی که ازش صحبتشو میکنیم در زندگی ما همین الان میتونه ظاهر بشه. در خدمات، در عطایا، در معجزات، در اینکه محبت خدا در ما دیده بشه. خیلی اتفاقات میتونه بیفته که همین جلال همین الان میتونه در کلیسای خداوند ظاهر بشه. اینم بخشی از نقش خداست. ولی نقطه اوج زمانی که عیسی مسیح برگرده، زمانی که اومد، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. سرای خودمون رو خم کنیم. عزیزان، میخوام دقایقی تفکر کنیم در مورد این حقایق. اگر باورشون بکنیم، زندگی ایمانی ما عوض میشه. اگر باورشون بکنیم، پرستش ما عوض میشه. اگر باورشون کنیم، یه جور دیگه به خودمون نگاه خواهیم کرد. به اون کسانی که تمام خلقت در اشتیاق ظاهر شدن جلالی است که در ما باید آشکار شد. قرار این اتفاق در ما بیفته. تمام خلقت در انتظار ظهور من و شماست که با آمدن عیسی مسیح اتفاق خواهد افتاد. اگر این حقایق رو بفهمیم، یه جور دیگه زندگی خواهیم کرد. کلام خدا به ما میگه کاهنان و پادشاهان، مثل کاهنان و پادشاهان زندگی خواهیم کرد. مثل کاهنان و پادشاهان راه خواهیم رفت. مثل کاهنان و پادشاهان حرف خواهیم زد. مثل فرزندان جلال حرف خواهیم زد. فرزندان جلالی که به زودی با عیسی ظاهر خواهد شد. جلالشون با عیسی ظاهر خواهد شد. اگر اینو باور کنیم، زندگی برای ما یک معنای دیگه خواهد داشت. آینده برای ما یک معنای دیگه خواهد داشت. روزای تاریک نمیانو برن بدون اینکه هیچ کورسوی امیدی درش باشه. با یک امید پرجلال، یک امید مبارک زندگی خواهیم کرد. نه فقط عیسی پرجلال ظاهر میشه. کلام خدا میگه امید پرجلال به بازگشت مسیح. امید پرجلال. نه فقط خود بازگشت مسیح یک امید پرجلاله. بلکه ما این امید پرجلال هم داریم که با او ما نیز در جلال ظاهر خواهیم شد. ما نیز تبدیل خواهیم شد. و تمام خلقت، تمام خلقت با اشتیاق آه میکشه، درد زایمان داره برای ظهور فرزندان خدا. ظهوری که باعث میشه این خلقت هم خودش آزاد بشه تا در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم بشه. چقدر پرجلاله، چقدر زیباست، فوق از تصوره. همون چیزیست که پولس میگه آنچه که هیچ چشمی ندید، هیچ گوشی نشنید، به هیچ فکری خطور نکرد، خدا برای فرزندان خودش آماده کرده. خدا اینو برای من و شما آماده کرده. سرمونو بلند کنیم، سرافراز زندگی کنیم، با امید مبارک و پرجلال زندگی کنیم، با خوشحالی زندگی کنیم. اگر در این دنیا هیچی نیستیم، خدا میگه خدا نیستی های کلام خدا میگه نیستی های این جهان رو برگزید، حقیران نیستی ها. اگر حقیر و نیستی هستیم، هیچی نیستیم، مهم نیست، چون قرار روزی در جلال با مسیح ظاهر بشیم، ظهور کنیم. ما در ایام ظهور پسر خدا در جهان به سر میبریم، تقویمی که در این چند هفته جشن میگیریم، ظهور جلال خدا در پسر عیسی مسیح. ولی ظهور همچنین نوید بخش اینه که فرزندان خدا با بازگشت او در جلال ظاهر خواهد شد. شکر ای خداوند. تو رو شکر میکنم. تو رو شکر میکنم. حقیقتا که چقدر نجات تو عظیم است. نجاتی که فرشتگان نیست. مشتاق نظر کردن در آن هست. کلام تو میگه حتی فرشتگان نیست. مشتاق نظر کردن در آن بودند. و ما امروز نجات رو داریم. نه اینکه قرار دریافت کنیم. ما امروز این نجات رو داریم. و این خبر خوش رو میتونیم به همه به انسان ها برسونیم. همه شما میتونید این نجات رو داشته باشید. بدون توجه به سنتون، نژادتون، زبانتون، فرهنگتون، موقعیت اجتماعیتون، جنسیتتون، هر که هستید. شما هم دعوت دارید در این نجات عظیم وارد بشید. این خبر خوش برای همه است. خوشا به حال کسانی که این خبر خوش رو باور میکنن. خوشا به حال کسانی که در این خبر خوش وجد و شادی میکنن. وجد کنیم. شادی کنیم. تو رو بپرست. روح القدس میخواد چشمان کلیسا رو باز کنه. با میراث پر جلالی رو که کلیسا در مسیح داره کلیسا درکش کنه. و با وجد و شادی خدا رو بپرست. با وجد و شادی. نه با سرفکندگی. نه با افسردگی. نه با نگاهی که فقط این دنیا و چیزهای اطراف رو بلکه نگاهی که معطوف امور آسمانی است، نگاهی که معطوف حقایق پرجلال روحانی است. خداوند رو بعد با وجد و شادی و خوشی پرست. کارهای او بی نهایت عظیم است. کارهای او بی نهایت عظیم است. لحظاتی تفکر کنیم در این حقایق، در اینی که آماده میشیم برای شرکت در شام خداوند.